بیش از 80,000 پست ارتش نیروی هوایی امپراتوری تصوف زیر صفحه ترامپ یک پست و بیش از 100,000 در چند پست ترامپ تودنی محکمی بود بر تمام اپوزیسیون های معاند که بدانند در آینده امپراتوری تصوف مهم نیست کجای جهانی، تمام کسانی که تا آخرین قطره خونشون به وزارت اطلاعات و سپاه و جمهوری اسلامی کمک میکنن از ریشه به بیرون خواهیم کشید و قول میدم کاری کنیم که تا 300 سال دیگر اگر یک فردی خواست به خاکش و ملتش خیانت کند مادرش به او بگوید نکن این کارو که ریستارت خواهد آمد. پدری ازتون در بیاریم که ترشح کنه تو صورتتون. ویلکام تو وان وان وان، ویلکام تو خطرناکترین برنامه بعد از 700 سال، ویلکام تو ریستارت مای فرند.
عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم با هم دیگه یار بشیم، بریم به افنه حبیب و بیمار بشیم، به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم، سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم.
خب خوش آمدید به 111 برنامه ریستارت. به هر حال همه باید بدونید، هرچند که میدونم دارید حمله میکنید و میلیون ها دلار دارید خرج میکنید، کما اینکه الان چند ماه دارید خرج میکنید تا جلوی این برنامه رو بگیرید، اما بدانید که امپراتوری تصوف خواهد آمد و هیچ کس نمیتواند جلوشو بگیره. اینو من چندین دفعه گفتم ولی شما شوخی میگیرید، بعضیاتون تعدادتون هم خیلی کمه، از خپل در باغ گلها گرفته تا مگمگ داخل و خارج و حمله دارین میکنید و تا آخرین قطره خونتون دارین برای حفظ نظام تلاشتون رو میکنید. از ما هم نخواهید که شما تا آخرین گلولتونی که شلیک کردید ما بعدش بگیم که آقا بخشیدیم. شما قطعا به چند هزار نفری که باید تحویل ملت ایران داده بشن اضافه خواهید شد، مطمئن باش. هر کس که خیانت به کشورش و مردمش کنه و دست در دست وزارت اطلاعات یا سپاه بگذاره مطمئن باشه که خیلی خطرناکه. من نمیتونم توضیح بدم ولی کاملا میدونم چی میشه، کاملا، ولی نمیتونم توضیح بدم و فرصتی برای عذرخواهی نخواهد ماند، زیرا که مردم ایران دیگر خستن و ریستارت پخش شده و هی تکرار میکنم که برید به دوران شاه اسماعیل یکم صفوی و ببینید که همه جهان نمیخواستن امپراتوری تصوف بیاد، ولی اومد و تمام اونهایی که به شوخی گرفته بودن از کشور ایران اخراج شدن و خیلی هاشون هم متاسفانه بله. برید نگاه کنید ببینید که سران شهرها و استانها رو چه کسانی گرفتن. ما ارتش 30 میلیونی ریستارتیم در صلح مهربان دستبوس همه جهان هستی، حتی به حیوانات احترام میگذاریم، اما لحظه که به ما حمله بشود سنگ خارا خطرناکترین موجود و آنچنان دفاعی میکنیم که دوباره یادآوری کنیم جنگ چال دوران رو، یادآوری کنیم جنگ چال دوران رو. اگر نمیدونی یعنی چی برو و بخون تاریخو. هنوز راه بازگشت شما بازه، بعدش دیگر باز نخواهد شد. زمانی که در توبه ریستارت بسته شود، هر کس پشت در است، پشت در است. هنگامی که در به توبه ریستارت بسته شود، هر کس که پشت در است، حتما پشت در است. از هرچه بگذاریم، سخن دوست خوشتر است. جهان هستی طوری آفریده شده که تو بدون داشتن تلویزیون، بدون داشتن هواپیما، بدون داشتن وسایل بتونی هو رو بشناسی. اگر تو نتونی از جهانی که توش به دنیا میای هو و انسان کامل رو بشناسی، یعنی کلن هو رو هواست، یعنی باید به تو امکاناتی بده که تو بشناسی. ما 111 تا برنامه داریم پخش کردیم، بالای 100 تا برنامه. من فقط 2 تا بیت رو داشتم توضیح میدادم: روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میبری آخر؟ نه نمایی وطنم. اصلا کلن ریستارت داره اینو توضیح میده و چندین بارم تکرار کردم که تمام بزرگان اهل تصوف و عرفان اینگونه فکر کردن و دینشون ریستارت بوده. و در این برنامه من هیچ چیزی هم از خودم به شما ارائه ندادم، فقط فوکوس گذاشتم، یعنی آکسون گذاشتم، یعنی تأکید گذاشتم، یعنی باز کردم اون مطلبی رو که تو دیدی ولی بهش دقت نکردی، ولی سیب سر جاش بوده. من فقط بهت گفتم که گشتته، گفتم اون سیبه ها، اون سیبو گذاشته اهل تصوف، بعد گفتم اونم نگاه کن یه خورده همرنگ دیواره ولی موزه، برو نترس. فقط همین یادت باشه، همش بوده و همش هست. پس خیلی ساده با ریاضیات و خیلی ساده با تفکر درست میشه آینده جهان هستی رو فهمید. به عنوان مثال یه مثال کوچولو بهت بزنم: بچه که در شکم مادرشه اصلاً نمیدونه که حیات وجود داره در کرات دیگر یا نداره. 3 تا موضوع رو نمیدونه بچه در شکم مادر. یعنی شما که در شکم مادرتی نمیدونی که حیات تو وابسته است به حیات مادرت، چون مادرتو نمیشناسی، مادرتو از تو دیدی، بیرونشو ندیدی. 2 نمیدونی که موجودات دیگری در جهان هستن یا نه، فکر میکنی نیستن. تو نیم متر در نیم متر خوابیدی، لوله بهت وصله، داری حالم میکنی، همونجا هم دستشویی میکنی. یعنی بهترین نوع زندگی که بشر دنبالشه، انسان دنبالشه دیگه، بخور و بخواب و همونجا یه کاری بکن. نه فاصله ای داری، نه راه میری، نه خسته میشی، نه میدوی. 9 ماه میخوری میخوابی و دستشویی میکنی. خب میتونسته این 9 ماه رو بکنه 9 میلیون سال بخوری و بخوابی، که این کارم کرده، تو فقط نمیدونی. یعنی وقتی که وارد شکم بعدی تفکرات تصوف و عرفان میشی، همینطور میخوری و میخوابی. و بعضی ها اینجوری هن، بعضی ها نمیخورن و نمیخوابن و تا اون زمان سختی میکشن و هیچ ربطی هم به هو نداره. یعنی هو مثل ششاب جاذبه نمیاد بزنه زیر پای مامان من بخوره زمین بگه آها فلان بودی اینا. نه، سوال خیلی ساده ایه. یعنی شما بسیار ساده میتونی بفهمی که بعضی الان میگن آیا در کرات دیگر حیات وجود داره. خیلی ساده است. بچه در شکم مادر فکر نمیکنه که از شکم بیاد بیرون 7 میلیارد موجود زنده وجود داره و همه این 7 میلیارد در یونیورسی به نام شکم مادرشون اومدن بیرون. یعنی پس این 7 میلیارد من دوباره میکنم شکم مادرشون، کره زمین خالی میکنم، 7 میلیارد همزمان از شکم مامانشون میان بیرون، بعد میفهمن که 7 میلیارد موجود وجود داره، یعنی حیات و زندگی وجود داشته. ولی در شکم مادرشون همه فکر میان که خودشونن فقط در شکم مادرشون و حیات فقط مختص خودشونه. چرا؟ چون بینش و شعورشون این بوده که در یک مکان نیم در نیم همه چیزو داشتن، احتیاج به بیرون نداشتن اصلا بیان. ولی پاشه که میذاری بیرون دو چیز، دو حیات دیگر رو میفهمه، یکی 7 میلیارد و یکی این که حالا فکر میکنه آیا حیاتی دیگری هست در کرات دیگر. به تب جواب آریه، یعنی حتما در یونیورس ما، دقت کنید، در این حباب ما حتما بالای 1 میلیون سیاره وجود داره که حیات توشه. این حیات یعنی نه اینکه بشر یا آدم شاید توش باشه یا نباشه، حیات توشه یعنی اینکه الان کره زمینی مثلا اونور کهکشان مثلا راه شیری وجود شاید داشته باشه که توش الان دایناسورها دارن زندگی میکنن، درخت داره، زمین داره، بشر توشیش، میمون توش ممکنه باشه، خر توش باشه، سگ توش باشه، پشه و مگس توش باشه، اونایی که موریان قدمت دارن چند میلیون سال توش باشه. حالا منتظره که یک سفینه‌ای به نام معراج وارد بشه، یه بشری توش آفریده شه، دوباره زندگی از اونجا شروع شه که امام زمان میاد و چی میاد و پیغمبر بیاد، دوباره زندگی در اونجا آغاز خواهد شد. خب تکلیف کره زمین ما چه خواهد شد؟ یه ستاره دنباله‌دار میاد میخوره به ما، ما هم همه چیزمون از بین میره، حیات در جای دیگه هست. و آیا انسان در کرات دیگری وجود داره؟ اینا سوالای بسیار مهمیه. یعنی مینیمم تو وقتی به شکم مامانت برمیگردی میای بیرون میبینی 7 میلیارد موجود بشر وجود داره، مینیمم در یونیورس های دیگه انا یاد باشه، در حباب های دیگه. ببین مامان من یه حباب داره به نام شکم مامانش، من توش زندگی میکنم، وقتی که میام بیرون یک حباب دیگه میبینم به نام دختر مارلون براندو که قرار زن من شه فردا ماچش کنم، اونم از یه حباب دیگه اومده بیرون، این یونیورس خودش اومده بیرون، با یک شرایط دیگری اومده، این یونیورس دی ان ایش فرق میکنه. پس یونیورس ما با یونیورس بغلیمون دی ان ایش فرق میکنه، تولدش دیگریست، موجود دیگر، دو موجود دیگر اینو متولد کردن. بعد این دوتا حباب که یکی منم یکی دختر مارلون براندو، این دوتا که بلند میشن تازه میفهمن توی کره زمینی هن که بفرما آسمان تا کجا میره. این حبابه. پس یونیورس ها که میلیارد ها میلیارد بیلیارد میلیارد بیلیارد میلیارد کهکشان و ستاره و سیاره توشه، همون شکم مامانتی که حبابه، شبیه حباب هم هست، چون هم آب توشه هم هوا توشه. وقتی که از این حباب خارج میشیم میبینیم به به یک گروه دیگری از حباب دیگر هم خارج شدن، تازه وارد کره جدیدی میشیم که آسمانی دارد. و پس از رو توی از کجا آمدی یا شکم مادر میتونی به راحتی بفهمی از کجا آمدی، آمدنت بهره چه بود، به کجا میبری، میری تو یونیورس و جهان دیگر. حالا از نگرش علمی دیگر هم بسیار ساده میشه اینو فهمید. ببین زمانی که به آسمان نگاه میکنی میبینی برای فهمیدن آخر مثلا میگم کهکشان راه شیری، شما باید سفر کنی، یعنی باید یک معراج کنی، یعنی باید سوار یه سفینهی به نام شاتل بشی بری. نمبر وان همه نمیتونن برن، نمبر تو بری هم نمیرسی تو این 80 سال عمرت، تو این 90 سال عمرت. پس آسمان به ما یک پیام مهم داره میده، میگه راه شناخت آسمان با شاتل نیست، به همین سادگی، از تو کتاب نیست، از لا تلسکوپ نیست، وسط میکروسکوپ نیست، از هابل نیست، زیرا که هابل خودش نمیتونه پشت ماهو ببینه، باید بری پشت ماه ببینی پشت ماه، به همین سادگی. پس اگر قراره که حسینی در کره زمینی به دنیا بیاید که هیچ وقت نمیتواند کهکشان راه شیری رو خارج بشه ازش، این دو حالت بیشتر نداره: یا این آفریده شده که من بفهمم و اگر من نفهمم بمیرم چه سود که آفریده شده، یا این که راه دیگری وجود داره که میشود اینا را همه رو دید و تو و من خبر نداریم، که جواب دومه. یعنی راه شناخت جهان هستی از تو شاتل و از توی ناسا نیست، راه رفتن به جهان هستی اینی که خودت رو بشناسی. به همین خاطر ببینیم که صوفی ها همه رفتن، در اشعارشون گفتن، اشعاری که جناب آقای مولوی به صورت رسمن اعلام میکنه که آقا جان من از خودم هیچی نگفتم، تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم، من تا مست نشم حرف نمیزنم، وحیه، اینها مطالبیه که به من داره گفته میشه که به تو بگم. خیلی ساده است، خیلی ساده است که ما متوجه شیم جهان هستی رو از کجا میتونیم بفهمیم، وسایلش هم داریم. ببینیم شما تو مغزتون الان کله حسینی مغز داره 85-90% که اصلا نمیدونن چیه، اصلا نمیدونن توی مثلا این تیکه از مغز چه چیزهایی توش نهفته است. به گوگل که نگاه میکنی میبینی که هر آن چیزی رو که بهش داده میشه، یعنی هر چیزی که کشف میشه تو گوگله، دقت کن نکته رو، الان تو گوگل شما سرچ کن برندلر نیست، بزن ریستارت حسینی، الان هست. حتی ریستارت مال حسینی نیست، وقتی میزنن دارم میزنم، مال من نیست، منظورم اینه که بزنی میاد، بزن حسینی میاد، بزن عکس هنرپیشه فلان میاد. اما هنرپیشه که قرار 200 سال دیگه به دنیا بیاد عکسش توش نیست، اما گوگل توانایی اینو داره که تا میلیاردها بیلیارد موجودی هم که به دنیا میاد یا گیاه یا هر چیزی رو توش قرار بده. پس چه چیزی در اون هست؟ آن چیزی که هست. سوال عمیقی رو عزیز نصفی اون روز من واسه شما خوندم، مغز انسان چی توشه؟ نگاه عزیز نصفی میگه ما یه مغز داریم که تمام چیزایی که خدا یعنی هو آفریده توسط انسان کامل یعنی ایلیا همش در این مغز هست، یعنی عکساش هست، ولی ما هرچی میریم جلوتر اینو کشف میکنیم. این خیلی نکته مهمیه، یعنی این نظریه دقیقا نظریه ایست که خلاف تمام نظرات جهان هستیه. نظریه یعنی چی؟ این نظریه میگه تو هرچی میری جلوتر رفتی قبلن، یعنی وقتی وارد عکسی میشی که میبینی از دختری که 20 سال دیگه یا پسری که 20 سال دیگه به دنیا میاد، عکسو که میبینی مغز یادآوری میشه که این عکس بوده قبلن. اینجاست که میگه هرچی که هست هست و هرچی که نیست نیست و هست نیست نیست. چرا باید اینو داشته باشیم توش؟ عزیزوی نصفی میگه برای این که وقتی یک صوفی زمان رو استاپ میکنه، باید همونجا که نشسته، یعنی حسینی که الان داره این برنامه رو میره، زیر یک ثانیه زمان رو ثابت کنه، بتونه بره چند هزار عالم رو ببینه، برگرده حرفش هم ادامه بده. تمام تصاویر و شاتل و چیزی که من باید به معراج برم باید در من باشه که برم، یعنی در بدن من باید گلبول سفید باشه. درسته که در شکم مادر گلبول سفید کاری نمیکنه، ولی گلبول سفید تو بدن من، سربازها هستن، میدونه بدن من میدونه که از یونیورس حباب شکل مادر شکم مادر میام بیرون ممکنه آنوفل پشه ملاریا باشه، ممکنه فلان ویروس باشه، این گلوبول ها آماده اونن. ببین تو نگاه کن، 9 ماه گلوبول ها دارن مف میخورن میخوابن. سربازیه دیگه، ارتش نیروی زمینی بدن به نام گلوبول سفید، این همه توشه. 9 ماه میخوره میخوره، چه کاری هم نمیکنه. علافه، کلیه علافه، معده علافه، فقط یه خونابه میخوره و همونجا دفع میکنه. یه سری چیزا دارن کار میکنن ها. میگم علافه گلوبول سفید یعنی نوع نگاهی که در گلوبول سفید هست، و اگرم جنگی در شکم مادر بشه به ندرت به سوادگی میکشنش. اما پشه ی آنوفل تو شکم مادر من نیست که من راجع به مالاریا فکر کنم و بخوام کشفش کنم. یا مثلا فلان پشه در آفریقا در شکم مادر من نیست که، ولی من وقتی میرم آفریقا انگاری بدن من در مقابل اون پشه مسئولیت پیدا میکنه، واکسینه نمیشه نسبت بهش. حالا شما حساب کن چند میلیارد ما پشه داریم و چند گونه داریم و چه شکلی هستن. بدن من باید بتونه در کره زمین این زیستش رو انجام بده. اینا رو گفتم تا بدونی که از کجا آمده ای، آمدنت بهره چه بود رو بدونه لباسم در غار که چخماق می‌زدن میتونستن بفهمن و این مسیر رو پیدا کنن و برن. توی مغز آدم هم همین عکس ها موجوده، همین فیلم ها موجوده و تازه هاردی در مغز موجوده که اگر بشر بتونه اونو روشن کنه یا فعالش کنه، دقیقا برمیگرده به میلیون ها میلیون سال پیش. این توی بدن انسان باید وجود داشته باشه، باید علمیه، باید وجود داشته باشه. یعنی شما زمانی که میری میخوابی، خواب میبینی که در فلان جایی در ایتالیا هستی، توی کشوش یه دونه ناخونگیره و بعد میری میبینی که دقیقا درسته. این درستیش یعنی باید موجودی وجود داشته باشه فرازمینی، این موجود باید بتونه این عکس‌ها رو بگیره. یعنی مغز ما دلیل این که ما نمیتونیم بفهمیمش اینه که موجود دیگری بر این مغز مسلطه، نه بدن ما. و چرا ما انقدر میفهمیم؟ چون موجودی که بر مغز مسلطه تا اون قدر پیشرفت کرده. یعنی بچه نمیدونه آب به به الف به پ اینا را، ولی وقتی که میدونه میفهمه. ببین حروف الف با هیچ وقت به بچه فهم نمیده. الف خب هیچی نمیفهم، به هیچی نمیفهم، بعد که یواش یواش الف به رو یاد میگیره کلمات بهش مفهوم میده. یعنی میگه مثلا سی به زنختان، میگه این یه استعاره، عجب استعاره‌ایه. حالا یواش یواش میتونه مولوی رو بفهمه، سعدی رو بفهمه. بعدها وقتی که تازه سواد دارم میشه اینا رو نمیفهمه، طول میکشه تا شعرها رو بفهمه. کلمات دارای مفهومی هستن که در جهان هستی هستن و این مفهوم از حالتی به حالت دیگه تبدیل شده، از بین نرفته. یعنی انرژی است که از مغز یک تصوف یا عارف اومده بیرون و تو و من اونها رو میخوریم، یعنی کلمات رو میخوریم. مثل غذاست، میخوریم. ما غذا رو خوب میفهمیم که میخوریم سیبو، اما اینکه یه کسی میاد روبرومون فحش میده رو نمیفهمیم، داریم کلمات اونو میخوریم. یعنی اون فحشو میخوریم. برای همینه که وقتی اون میره شکم ما ترش میکنه، یعنی شکم خرد ما، جان ما داره است ترش میکنه، نسبت بهش کینه پیدا میکنیم. کینه لای خوراکیست که تو داری میخوری. اگر امپراتوری تصوف میاد نوع روح جامعه رو عوض میکنه. وقتی خیرت میاد جامعه کلن عوض میشه، فهم جامعه عوض میشه. وقتی دیکتاتور بالا سرته تو نمیدونی یه خوراکی به نام دیکتاتور داری میخوری. یعنی از خونه که میای بیرون مراقبی، روسریت نره عقب، میگیرنت. این میگیرنت استرسه. برای همین یه رفعه گفتم در تصوف بچه امتحان نمیده تا 10 سالگی. اصلا بچه حق نداره امتحان بده تا 10 سالگی. بچه هنوز نمیدونه چه خبره، قیامت براش به پا میکنن. جهنم بهشت، نمره تو شده 10، نمره تو شده 14. بعد کینه رو در بچه تولید میکنن. بچه کلاس اول لباس هنوز نرفته، مامانش میگه تو از اون خنگتری، اون از تو خنگتره. اون این توضیحات و این کلمات و این حرفا بچه رو کینه میکنه نسبت به هم کلاسیاش، نسبت به جامعه. و بعد بشوننش تنبیه. بچه که هنوز هیچی خبر نداره، هنوز به بلوغ نرسیده، بچه رو میان ازش تست امتحانی میگیرن. ببین جا خدا تصمیم میگیرن میان بیاسش امتحان میگیرن. اینجا ضعیف، اینجا قوی. دیکتاتوری در آموزش پرورش رسوخ کرده در جهان هستی. یعنی وقتی امپراتوری تصوف آینده ایران میاد جهان تغییر میکنه. اصلا بچه زیر 10 سال چیزی نمیفهمه که تو ازش تست میگیری، امتحان میگیری. تو خودت وقتی میمیری ازت تست میگیرن، پدرت اون دنیا در میارن. تو وسط 4 سالگی که نمیان تست میگیرن، بله این از این شکم اومده بیرون، پس حتما آدم عوضیه بکشیمش. شما نمیتونی این کارو کنی با یه بچه. نخوت و غرور و کبر و کینه و اینا خوراکایی که مادر داره میده. ما بچه از صبح بلند که میشه میگه امتحانات دادی؟ درستو خوندی؟ درستو خوندی؟ درس تو مدرسه است، تو کلاس پنجم دبستان تو مدرسه است. بچه تازه امتحانم اینجوری نیست، امتحانم در امپراتوری تصوف در کلاس چهارم دبستان اینجوریه که معلم میاد 20 سوال امتحانی رو مینویسه، 20 سوال رو تر تخته توضیح میده، بعدش امتحان میگیره. چه ببینی کدوم ها بهتر فهمیدن. یعنی قبل از یه ربع نیم ساعت قبلش 20 سوال توضیح میده واسه بچه ها، بچه ها بفهمن چیه سوال، اینه بچه ها جوابش هم اینه، و بعد برگره میده میگه حالا بنویس. چرا؟ چون رسیدن این که از کجا آمدم که تو کتاب نیست. این بچه قراره یه کتابی بخونه، یه درسی بخونه، یه کاری بشه، سواددار بشه که بخوره، دکتر شه که بتونه شکم پاره کنه و اینا، درآمدی کسب کنه. این برای عرفان و تصوف نیست، این برای اون دنیاش اصلا سودی نمیکنه. وقتی بمیره بچه بخواد این کتابا رو نمیبره. بزرگتر از اینها آخوندهای بزرگ در طول تاریخ یه چک خوردن قبل مرگشون، یارشون رفته تو کلشون، تو هاردشون چی بودیشون 400 کتاب نوشته بوده. وقتی یه دونه قانون در تصوف و عرفان من برای شما توضیح میدم، میلیون ها میلیون حالت روانشناسی توش داره که منو تو نمیفهمیم اصلا، که چه برسه قیامت به پا میکنن برای بچه. آره بچه درساشو نیورده، تکلیفشو ننوشتی، به زور دیکتاتوری شناخت سواد رو به بچه یاد میدن، و بعد بچه رو تقسیم میکنن که این کلاس بچهش اولیه خوب میفهمه، دومیه گاوه، سومیه نفهمتره، چهارمیه شیطونه، پنجمیه بیشوره، هفتمیه مادرش طلاق گرفته. همه این دیفرنت ها رو تو وجود میاری. این سیب خوبه، این سیب بده، پس خوب و بد رو بهش انتقال میدیم. وقت میخواین 10 سالگی تحویل یک تصوفی بهش بدی، این آدم میشه دیگه، این آدم نمیشه دیگه. مادر از صبح بلند شده گفته تو خنگتر از پسر خالته، این دیگه آدم نمیشه. این همیشه فکر میکنه خنگتره، سرکوب شده، روانشناسی، روحیش، روانش. کی تولید میکنه؟ مدرسه. کی تولید میکنه؟ محیط. روسری تو بکش جلو. خیلی حرفه. امپراتوری تصوف حکومت به مردم حرامه. خرد جمعی تصمیم میگیره. حالا ممکنه یه سمبولیکی نفرم بذارن اونجا بگن ایشون رئیس جمهوره. خرد جمعی برای هوشیاریه. اینطوری نیست در امپراتوری تصوف شما به مردم بگی که باید همه مردم قبول کنن که آقا اگر تصادف شد هر کی از پشت زد مقصره. باید همه قبول کنن. قانونی مسخره‌ای که خودت آفریدی به نام چراغ قرمز، همه باید پشت سرش وایسیم. کی گفته من باید وایسم؟ خیرات جمعیه، میگیم آقا ببخشید اینو نوشتیم، حالا پشت چراغ قرمز باید وایسیم. خودگویی و خودخندی از سن اول دبستان به بچه، خودگویی و خودخندی عجب مرد هنرمندی. حالا تا جامعه روسری تو بکش شده، امر معروف نهی از منکر میکنه. هر کی امر معروف نهی از منکر میکنه اصلا خونش مباهه در تصوف. چرا؟ چون اول سوال میکنن مجوزتو بیا شما با اجازه کی. حالا اگر در ایران یهو درگیری بشه، بشه یه آدمی، یه دختری داره راه میره، یک روحانی یا هر کسی اصلا حسینی اومده میگه روسری تو بکش جلو، ایشون باید بشه مجوز دعوا بشه، دعوا بشه در تصوف. اون روحانی بمیره جهنمیه، این بمیره شهیده به قول تصوف. میگنش مجوز از سمت خدا بیار. چجوری تو امر معروف نهی از منکر؟ مجوز از انسان کامل بیار. خود انسان کامل میگه آقا برو حالت بکن. و خیلی چیزهای دیگه که توضیحش حالا میخوام بگم. یه دونه جمله، یه دونه قانون میگیم، فکر نکنید یه قانونه، خیلی مطالب پشتشه و خیلی چیزهای دیگه توش نهفته است. بریم سراغ جناب آقای حافظ ببینیم که من اصولا وقتی میخوام حرف مهمی بزنم سعی میکنم که جایی این حرفو بنویسم یا جایی حرفو بذارم که برای مردم مهم باشه دیگه. نمیرم وسط لایه لباسام مثلا طلا رو قایم کنم. میدونی؟ یعنی طلا رو من جایی میذارم که مهم باشه دیگه، یه جایی که بدونم کجاست، بعد قفلم میذارم، درش میبندم، نشونش میدم. یا مثلا توی مغازه ها دیدی که لباس های خوب میذارن تو ویترین، میگن این ویترین ماه، بیا تو ببین چه خبره، این ویترین نشون میده، یعنی که جذب کنه. شعرهای اول و دوم از مولوی که خوندیم، شروع مثنوی رو که خوندیم، تو فهمیدی ای بابا همون اول مولوی تکلیف مشخص کردی من کیم، فهمیدی که انسان کامل رسما در راجع به انسان کامل حرف بزن. ببینیم جناب آقای حافظ اصلا گلدن چی میگه. ببینیم تو شعر یک و دو حافظ، آقای حافظ این بزرگواری که خودشو کشت تا تصوف بتونه مقامی بگیره، اشتباه هم کرده ولی طول کشید، جز معدود کسانی است که در تصوف طول کشید به اون عرفان و تصوف رسید، ولی خوب رسید. چرا؟ نشوناش اینه که تو تمام خونه ها هست. خودش خیلی مهمه، یعنی خیلی ارزش داره، طول کشید اما ماندگار ماند. همین خوشگلی به نام حافظ، ببینیم اصلا اولش چی میگه. هرچند که حافظ با مولوی قابل قیاس نیست، سعدی هم همینطوره، اینا با عطار قابل قیاس نیستن. حتی خود مولوی و عطار با هم اینجوری حرف میزنن، با اینکه شکست نفسی میکنن، ولی درجات اینها هم خیلی دیفرنته، به میزان اثر انگشت درجه وجود داره در تصوف و عرفان و نورده بونیه. یعنی پله یک، پله یک، پله دو، پله دو، درست یک فاصلش با صفر و صفر یک فاصلش با دو یک واحده، همشون برابرن، اما اون تو دو دیگه. شما وقتی پله رو میری بالا، تو پله پنجمی، بعدی شیشه، قبلیش چاره دیگه، چهار تا صفر بعد بپری، یا چهار تا بیست و بعد بپری واقعا. حالا مولوی میپره، زبالا است و بالا میره، حافظ دونه دونه رفته، عطارم دونه دونه رفته، ولی به حال روش ها متفاوته. شروع غزل خوشگل حافظ از اینجا آغاز میشه که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. مصرع اول رو خیلی ها به یزید ابن معاویه نسبت میدن، میگن این شعر عربی مال یزیده، زمانی که سر حسین ابن علی رو تو تشت انداختن و به قول شیعیان شهید شد، انداختن اون تو، یزید خوشحال شد و البته یزید شعرم میگفته، خوشحال شد و این شعر خون که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، بریز بخوریم حال کنیم خوشحال باشیم. بعیده که مال یزید باشه شعر، کاری هم نداریم مثلا باشه یا نباشه، مهم اینه که حافظ شروع شعرش با این مصرعه، الا یا ایها الساقی ادر، یعنی دستوره به چرخون، دو تا نگرش مصدری هم توشون داره، کأس یعنی جام، ادر کأسا یعنی این که بچرخون جامو و ناول ها و دستتو دراز کن. این روش دراز کردن دست به سمت انسان کامل، انگار ببین تو وقتی جامو میتونی بگیری که دستتو دراز کنی. همت بلندار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. درسته که ساقی داره جام میریزه، ولی دستتو دراز کنی بریزه توش. این دراز کردن دست یعنی ناول ها، یعنی این بسیر رو باید تو حرکت کنی، یعنی از خود به طلب هر آنچه هستی که تویی. خود جام مشروب خوردن رو وقتی میخوای ببینی خوب ببین، از تو همون مشروب خوردن میتونی به خدا برسی. یه بار اگه تو عرق سگی میخوری، یه بار خوب فکر کن بخور، مطمئن باش فردا رو یه استارتی بشی. چون خریستاد یعنی خرد، اندیشه، از خر به خدا میرسه، از گاو به خدا. آیت اللهی به نام عرقسگی، آیت الله میگه ببین من یه ذره میخوری از من میپیچی گیج میشی، بفهم سعدی چی خورده، ببین مولوی ها چی خوردن، اینجا یه دونه میخوری گیجی، میخوری زمین هوار میکشی، نمیفهمی، همه چیزتو میگی، مسک میشی، وحیه، مستی وحیه، میدونی یعنی چی؟ وقتی عرق میخوری وحی بهت نازل میشه، آقا راستشو بگو. میگی آره من اونجا دزدی کردم، اونجا همون تو مستی میگی، این وحیه. حالا فکر کن خوشگله بهت مشروب بده، اون چه مشروبی میده؟ نه این عرق سگی، چیزی بهت میده که میگی، تمام کرده ناکرده تو مینویسی،
بعد میگی هر آنچه که نوشتیم و خواندیم غلط بود، غلط. فیض کاشانی میگه مسله. همین الانم آقای مولوی گفت من هوشیار بودم دم نمیزدم. آقا من مستم، شما از عرق خوردن، عرق سگی میتونی مستقیما به خدا برسی و بالاترین روحانیت جهان در شیعه و سنی، در مسیحیت و یهودی و ادیان نمیتونن تو رو نجات بدن. انقدر خردت میره بالا، ببین چی میخوری. حالا مشروب میخوری بلغم میزنه بالا، سودا کم میشه، داستان عوض میشه، بدن آدم تغییر میکنه. بدن آدم چجوری تغییر میکنه؟ شما سودات میره بالا. مثلا میگن بادمجون بخور یا بادمجون نخور. 90% بیماریا یهو مثلا بهت میگن که 4 تا بادمجون بخور لا شیوید سرطانت خوب میشه. نمیدونیم، ما هیچی از جهان نمیدونیم. دقیقاً میکروب ها، بیماری ها، سرطان ها موجوداتی ان که این 70% مغز که نمیفهمی و این 70% جهان هستی که نمیدونیه. حسینی اون که داده میدونه چه خبره. پس از عرق سگی نگاه میکنه، میبینیم میشینیم عرق سگی میزنیم به هم، یه جوری هم میزنیم که شراب نفر مقابل تو لیوان منم بریزه، به عنوان مثال که بگن که نه، بگه که من چیزی تو این شرابم نریختم که بریزه تو لیوان شما، فکر نکن توش سمه، بخور مست. این رفاقته. یعنی قدیم پادشاه ها شراب رو میزدن به هم، شراب از نفری که داشت میریخت از پادشاه میریخت توی ظرف وزیر که اگه میمیرن همه با هم بمیرن، سمی توش باشه. و بعد حالا میخواد جام بده، حالا توی پیر مغان با عبارتی انسان کامل، خوشگله، نبی، ولی، مهدی، هادی، امام زمان که زمان تو دستشه، پیر، قطب، پیامبری از یمالشن، همش یک نفره. حالا این میخواد مشروب باست بریزه، اوکی، بعد دست دراز کنی. اینجا دل شکسته تن خسته میخره، اینجا بعد دست دراز کنی برای بریزن. بعد اونی که میخوری میفهمی که چه مستی داره. الا یا ایوه ساقی، آهای ساقی، ایو هست ساقی، خوشگله من، ادرکه هستن، بچرخون این جامو و ناول ها بده بخوریم. که عشق آسان نمود، اول عشق آسان خودش نشون داد. عشق هنی چی؟ عشق حرف مفتیه که بشر میزنه. مسخره ترین در جهان هستی عشقه که من و تو میزنیم. حافظ عشق رو میفهمه، سعدی میفهمه، افلاطون میفهمه، من تو اصلا نمیفهم. عشق یعنی اول باید ببینی بعد عاشق شی. من عاشق شروندونگم. شروندونگ کیه؟ یه دختره 100 سال دیگه میاد، همه میخندن، همه به ریشت میخندن. من عاشق امام زمانم، کی میاد؟ از اون بالا کفتر میآید، یک دانه دختر میآید، همه به ریشت میخندن. من عاشق مسیحم. کدوم مسیح؟ 2000 سال پیش اومده بود. کجاش خال داشت؟ نمیدونم. چه شکلی بود؟ نمیدونیم. که عشق آسان نمود اول، عشق ردی دوی بعد دیدنه. شما دختر اول و ببین بعد عاشق میشی. من عاشق دختر نتیجه شدم. به خودم میبرن روانشناس. حسینی تو الان برو اونجا بگی من عاشق برند، برو هر روانشناسی در جهان بگو من عاشق برندندم. میگه برندت کیه؟ میگه برندت یه دختره بوده 5000 سال پیش. میبندنت به اسب میکشنت میبرن. ما با این چی میگه؟ اونجا اسب کار کنه. برای چی بیخو علاف میچرخی؟ شما حالا برو پیش روانشناس. من عاشق برندندم. میگم برندن که میگه دختره 5000 سال دیگه میاد. میگم بابا شوخی نکن، بچسب به زندگی. فکر کن دیوونه دیگه. میگه بچسب به زندگی، در حالش بکن. این همه دختر 3 میلیارد دختر یکی رو انتخاب کن. خیلی ساده است. علمی دارم حرف میزنم. ریاضی 2 تا 4 تا خیلی ساده است. من عاشق محمدم. کدوم محمد؟ 1400 سال پیش میاد. برو پیش روانشناس دیگه. ولی به شرطی که ندونه محمد کیه. بگو من عاشق محمد ابن عبدالله رسول الله هم. عربی هم بلد نباشه، فارسی هم بلد نباشه. میگه که اوکی، کجا هستن؟ همون داستانی که مولوی میگه. میگه داشتن سینه میزدن، گفت شما برای چی سینه میزنی؟ این گریه میکنی میزنی تو سر خودت، در امپراتوری تصوف عزا حرامه. گفت نه آقا، حسین کشته شد. گفت ای وای، بگید من برم دم خونه‌ش به مادرش حسیت بگم. گفتم مسخره میکنه حسین. 70 سال پیش کشته شده. گفت شما چقدر خبر بهتون دیر میرسه ابله. الان ببخشید میخندم چون واقعا کمدی دیگه. شما الان برو پیش تمام روانشناسای جهان بگو آقا سلام علیکم من عاشق مسیحم. میگن مسیح نشناسه، یعنی کلمه مسیح رو نشناسه. کیه؟ میگه مسیح یک کسی بوده اون شکلی بوده اینجوری مثلا شنیدیم و اینا. خب میگه خب الان چیکار میکنم؟ من عاشقشم میخوام چیکارش کنم؟ میگه خب دیوانه نیست الان که من چیکار کنم؟ هیچ روانشناسی نجاتت نمیده. پس عشق اول باید ببینی، وقتی دیدی عاشق میشه. این کیه که باید ببینی؟ بهش میگن انسان کامل. پس به هر دوری ولی قائم است. پس مردم کره زمین وقتی مردن نمیتونن میگن ما ندیدیم، میگه همه جا بوده. خیلی ها میگن ندیدیم، ما تا 4000 سال پیش هم میگفتیم میمردن، میگفتن شتاب جاذبه دیدیم، میگم ندیدیم، همه ندیده بودن، همه میمردن، میگفتن شتاب جاذبه ندیدیم، میگم بابا این سیبی که دهنت بود شتاب جاذبه نگرش داشته بود عزیزم، چطور تو ندیدی نوعش تو؟ حتی شتاب دافعه است. حالا نیروی بین مولکولی رو دیدی؟ برو 500 سال پیش، 1000 سال پیش بودی، نیروی بین مولکولی رو دیدی؟ رفت تو کره زمین بودی وقتی مردی؟ میگی نه ندیدم. میگه ندیدی، خودت وایساده بودی نیروی بین مولکولی تو بوده. میدان مغناطیسی رو دیدین؟ نه به والله، اگه ما دیدیم به خدا ما ندیدیم. همه 7 میلیارد مردن رفتن اون دنیا. خب خیلی بده که به فرعون بگی دیدی، بگی ندیدیم، به تو هم بگی دیدی ندیدی. هیچ فرقی بین تو و فرعون نیست. من خاطر معصیت مفهوم نداره، یعنی عرق بخوری، زنا کنی یا نماز بخونی بدون اجازه، یا انسان کامل پیدا نکنی، شبیه در تصوف. من خاطر هر کاری هر گناهی کردی اصلا ناراحت نباش، چون تو اون تفکراتی که وقتی انسان کامل پیدا میکنی تو اون دریای انسان کامل پاک میشه. برای همینه که این ادیان میگن بیا غسل تعمید بدیم. این غسل تعمید یعنی بعد انسان کامل بده پاکت کنه. اینا همه میدن، همه براش یه مغازه زدن 6 در 6 سه نفش سر کوچه، بیا تو غسل تعمید میدیم. همه هم غسل تعمید میدن، این بده اون بده. از تصوف دوزیدن و استفاده میکنن. پس عشق یعنی چی؟ یعنی باید ببینی. میگه که عشق آسان نموده اول، ولی افتاد مشکل ها. آدم آفریدن، خاکش درست کرده به قول دوستان ادیان، بعد یعنی سفینه ای درست کرده به نام آدم. یعنی سفینه، یاد باشه آدم یعنی سفینه، یعنی موجوده با انرژی فشرده شده، یه موجودی که این دارای نفسه، یعنی این که میتونه دست پا تکون بده، اینطوری کنه، از این کارا کنه، و تو نمیتونه اینه بفهمی. ببین رادیو کی درست شد؟ من میخوام بهت بگم رادیو کی درست شد. مارکونی اینا شوخیه، جوکه. رادیو از وقتی بشر اومد رادیو درست شد. اول رادیو اول دست خرا بوده، خرا کشف کرده بودن، بعد منو تو کشف کردی. سگا بوده، اینا گوش داشتن دیگه، امواج میشنیدن، رادیو بهش میرادیو، اون میگفت مثلا اون گفت میشنیده این این رادیو بوده دیگه، صدا از دیگه میمود اینجا میشنید، میدونستن صدا در صوت باید در هوا اکنون میرفته میشنید. تلویزیون هم از اولی موجودی که در کره زمین اومده وجود داشته، چشاشو باز کرده، نور خورده به یه چیز، تصویر رو تو شبکه تلویزیون وجود داشته. تو الان به چشت فکر کردی تلویزیون ساختی. رادیو هم وجود داشته، همه چیز، هر چیزی که تو فکر میکنی. برای همه میگن که خودت رو پیدا کن، ریستارت کن خودتو، تو خودت همه چیز رو میبینی. بلای تو خودته، درد تو خودته، دارو تو خودته، معراج تو خودته، رفتن تو خودته. اصلا ادیان پیغمبراشون رو هی معراجشو گنده میکنن که تو نفهمی معراج مال تو هم هست. میدونی وقتی میری پیش مسلمان میگن محمد رفت معراج، هیچ کی دیگه نرفت، محمد با کفشش رفت. میری پیش مسیحا میگن عیسی رفت معراج، رفت برگشت دیگه. خود مسیحا میگن 3 روز بعد برگشت، با جسم من برگشت، فقط عیسی رفت. میری پیش یهودی ها میگن آقا تو کوه تور اصلا کلن 40 نفر معراج رفتن، 40 تاشون مردن زنده شدن دوباره. اولین کسی که زنده کرد موسی بود. همه چیز تو خودته، رادیو تو خودته، تلویزیون تو خودته، عشق تو خودته، هو تو خودته، انسان کامل تو خودته. فقط باید فاصله نفس تو رد کنی، این بکنی، اینا رو قیچی کنی، قطع کنی، رد کنی، وارد قسمت بعدی جان بشی. اونجا جان رو میبینی که از کجا میگیره به کجا میده. و این خوراکهایی که من و تو داریم میخوریم خیلی بدتر از خوراکهای غذایی است که میخوری تو. و تو چسبیدی این که خوک حرامه یا حرام نیست. تو زیر کشور دیکتاتوری زندگی کنی، میلیاردها خوک بخور، به والله من خودم میبرم تو بهش، اصلا دست ماه دیگه، ببینید تو بهش واقعا هم بهش شما دست ماه دیگه. شما کلا یه دونه خونه میخوای و یه دختر بیاد رو میز برقصه و یه فکر کنم یه مثلا یه بوت مشروبم کافیه دیگه، قربون شکل ماهت برم. شوخی های کمدی لا دیکتاتوری گیر کردی اون وسط، خوراک لجن، خوراک کثیف، چیزی که به روح تو داره ضربه میزنه و تو نمیفهمی. حسینی، میلیاردها بیلیارد خوراک در جهان وجود داره، فقط تو لایه اوزون که سوراخ میشه خوب میفهمی. من بیام الان پف کنم سیگار تو صورتت میفهمی؟ میدونی اینو میفهمی؟ من همین الان بلند شم بیام لوله اگزوز موتورم بزنم دم دماغت میفهمی؟ اینجا گاز بدم که تو ایران نمیفهمی که. خوراکی که در جامعه هست، خوراک نخوت، خوراک غرور، خوراک دختره میاد بیرون میترسه، پسره میاد بیرون میترسه، ترس در جامعه وجود داره. ریستارت اومده که تلسم ترس رو بشکنه، تلسم جادوگر باید با دستای تو بشکنه. اینش من جادو، اینش من تلسم. به همین خاطر آنتی ویروسی که وارد میشه این همه میلیون میلیون دارن این برنامه رو گوش میکنن و لذت میبرن. ببخشید همین یه بیت رو نرسیدیم بقیهش. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، بده بخوریم مشروب که عشق آسان نمود. اولش فکر میکردیم آسونه ولی افتاد مشکلها، و عشق یعنی بعد از دیدن اون خوشگله میتونی عاشقش بشی، وگرنه بقیه عشقها تخیل است، ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم از هر آنچه که دیده ایم و خوانده ایم و شنیده ایم. شما را می سپارم به حافظ، حافظ خودت، حافظ عقلت و حافظ خردت، به کسی که تو مصرع اول و مصرع دوم همه چیز رو گفت. فقط باید خوب بخونیش. ما فارسی بلدیم ولی ذاتمون انگلیسیه، خوب نمیفهمیم. بعد استادی پیدا کنی که بتونه این فارسی رو برای تو ترجمه کنه و توضیح بده، که بهترین اساتید صوفیانه. من و تو هیچی نخواهیم فهمید. مرسی که برنامه رو گوش کردی و باز هم تاکید میکنم که من چیزی از خودم نگفتم، هر چی هست از بزرگان اهل تصوف و عرفان است و در جهان همیشه بودن و همیشه خواهند بود. بدرود. عشق آری زبان خواهد عشق، فهم عشق آری
فهم عشقاری بیان خواهد اش، فهم عشقاری بیان خواهد اش. با زبان دیگر این ناباز نیست، گوش دیگر لایقه